همسفران عزیز، نمایشگاه‌های زیادی در شهر بامیان با مناسبت‌های مختلف برگزار میشه و مردم در بخشی از نمایشگاه‌ها محصولات محلی خود به نمایش می‌گذارند. بامیان هم ساحه با استعداد است و هم مردم خوش‌سلیقه و با استعداد داره. در گزارش این لحظه از برنامه با یک خانم فعال بامیانی آشنا میشیم.
نام و یاد خالق زیبایی ها، با عرض سلام خدمت شما زینب جعفری هستم و امروز خواستیم که برای شما از یکی خانم های تجارت پیشه ولایت بامیان برای شما برنامه آماده بکنیم. سلام علیکم، خوب هستین؟
سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر هستین؟
سلامت باشین، ممنون. شما میشه که معرفی کنین؟
بله، خانم عذرا نام است، لالی تخلص می نامم. ما ذات میدان مردگ هستم. در سال 2000 در کوچه پاکستان البته می کار سنده میکردیم، از فقر و تنگدستی شروع کردیم. پاکستان همه ماجیر بود، ما ماجیر بودیم. دیگه تا به حال را کارمون دار فعلا در بامیان آمدیم کارمون.
بسیار عالی، تشکر. موشه در این باره برای از ما بگین که شما یکی ایتو گفتین که کاروبار شروع کردین، اول از فقر بود، در چی مدت زمان بود؟ وقتا خود شما مکتب مرفتین که کارا رو شروع کردین یا اینکه نه؟
نه وقتا ما البته دو بچگک داشتم، مکتب ترک کردم دیگه از خاطر که جنگ شد در افغانستان. پاکستان رفتم، باز پاکستان که رفتم سال 2000 کارار شروع کردم. البته که در پاکستان هم 3-4 سالی موندم، بعد از در سال 2005 در بامیان آمدم. دیگه در تا به حال در بامیان هستم. در خیلی کار در سختی که چون رواج نبود و سنتی بود، مردم سنتی بود، بازار کس نمرفت. در یک زن که بازار برمو شد عیب بود کلگی، یعنی کسا هم گفت که زن چی در بازار، زن چی در کار. ما اینمی رو شروع کردم ولی خیلی سختی رو هم دیدیم.
و یک شما فیلم مکتب علاقه این به خاطر چی بود؟
بخاطر جنگ، بخاطر جنگ.
خانواده اشکا گپ نداشتن؟
نه، خانواده ما را تشویق میکرد همیشه وقتی که مکتب بخوان، بخاطر که شرایط جنگی بود دیگه، جنگای خانواده بود افغانستان کلگی معلومه و این خاطر لکلیم مجرسیم به افغانستان.
سطح درسی شما تا چی اندازه است؟
الحمدلله درس ها که ولی پسین خواندیم، رفتیم پایین دونی مدریت خواندیم، ولی بعد از که در اینجا آمدیم هم کار کردیم هم درس ها خواندیم کمتم، ولی اونقدر بالا نیست دیگه. خوبه، همین کاری بازم حل میکنم.
بازم خدا شکر که موقع خواندین. و درباره ازی بگه وقتی کاروبار شروع کردین شما را کی بیشتر تشویق میکرد؟ یا ای که خود شما پافشاری کردین، پسان فامیل شما فامیل که کار شما خوب است باید در پیش بگیرین، یا ای که نه فامیل شما را تشویق کرد تا یک شما ای کاروبار خود را انداختین؟
ما اول در پاکستان که کار کردم، نتیجه کار خود دیدم که ما میتونم، یک زن هستم در جامعه فعالیت میتونم، میتونم خرج خانه خود بتونم، میتونم. آرزویی که خیلی ما داشتم میتونستم مختم دستی همه خانمای مظلوم خانشین بگیرم، به خاطر که خانما انکشاف بیفه در اجتماع بیه. حال در بامیان هیچ کی نی یکسی خانم تجارت پیشه هست، کارمونه همینطور از شروع کرده. ما این آرزویی که خودم داشتم دیگه، خانواده هم خیلی ما را تشویق کرده و مزی تشکری اونم از خانواده که ما را خیلی تشویق کردن که ما مثلا اگه خانواده ما را نمیخواست که بیرون برم دیگه می دیگارا بری، خب ما نمیتونستم دیگه. زن همیشه وقت مظلوم است، ولی خانواده هم تشویق کردن، خود من دیگه خیلی تلاش کردم که ما بتونم که در جامعه یک فعالیت کنم. یا چیزی بامی شود وقتی تبسم می کنی، دیرو جوان شهر را در آرزو گم می کنی. دنیا چیزی بامی شود وقتی تبسم می کنی، دیرو جوان شهر را در آرزو گم می کنی. Oh, 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 oh
با پایان سفر و چکر امروز رسیدیم. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را هم من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. با ما همراه باشید. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه با اشاره به هدف قرار گرفتن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها توسط موشک‌های نقطه‌زن تاکید کرد که تکرار هر گونه شرارت با پاسخهای سخت، قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد. در پی شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی و هدف قرار گرفتن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که در پی جنایات اخیر رژیم جعلی صهیونیستی و اعلان قبلی مبنی بر بی‌پاسخ نگذاردن جنایت‌ها و شرارت‌های این رژیم منحوس، شب گذشته مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست ها مورد هدف موشک‌های قدرتمند و نقطه‌زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. در این بیانیه خطاب به ملت ایران آمده است که امنیت و آرامش میهن اسلامی خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ کس اجازه تهدید و تعرض به آن را نخواهند داد. درباره عملیات موشکی علیه پایگاه‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی در اربیل عراق، جلال خالدی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بغداد عراق گزارش می‌دهد.
ساعت 1 بامداد امروز بیش از 8 موشک از مکانی نامعلوم به حومه اربیل مرکز کردستان عراق اصابت کرد. مقام های امنیتی کردستان محل اصابت این موشک ها را مناطقی در حومه شهرک زرین سیتی در 10 کیلومتری شمال شرق اربیل دانستند. اما رسانه‌های محلی به نقل از منابع آگاه منطقه را مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی دانستند که به طور سری در میان مناطق مسکونی برای خود جا باز کرده است.
قوانین دولت العراقیه و دستور العراقی
بر اساس قوانین دولت عراق، خاک این کشور نباید مکانی برای تروریست‌ها و گروه‌های حامی تروریست باشد. وجود سازمان‌های جاسوسی در خاک عراق عامل ناراحتی و ناپایداری است.
از تلفات احتمالی حمله به این مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی خبری دقیق منتشر نشده، اما امید خوشنا استاندار اربیل گفته به هیچ شهروندی در اطراف آن مرکز آسیبی نرسیده. محمود حاجی محمد از سران سیاسی کردستان عراق هم رسما از مقام‌های امنیتی و سیاسی کردستان درخواست کرد تا مناطق مسکونی را از وجود پایگاه‌های نظامی و مراکز سری و غیر رسمی بیگانه پاکسازی کنند. حفظ حاکمیت عراق خواسته ملی مردم این کشور است و وجود دستگاه‌های پنهان سری و جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه کردستان عراق حالا به یکی از نگرانی‌های اصلی مردم این کشور تبدیل شده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس حکومت سرپرست طالبان طی حکم وابستگان فرهنگی افغانستان در 9 کشور را برکنار کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در ماه اوت 2021، سفرا و کارکنان سفارتخانه های افغانستان در کشورها و نمایندگی های این کشور در سازمان ها و نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل بلا تکلیف هستند. بر اساس پیشنهاد ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، و با حکم ملا حسن آخوند، رئیس حکومت موقت طالبان، وابستگان فرهنگی 9 سفارتخانه افغانستان در روسیه، امارات، پاکستان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، آلمان، هندوستان و آمریکا برکنار شدند. وزارت امور خارجه طالبان در مکتوب‌های به سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای یاد شده این موضوع را ابلاغ کرده است. این در حالی است که هیچ یک از سفارتخانه‌های افغانستان خود را نماینده دولت موقت طالبان نمی‌داند. در این حکم بر انتخاب سری وابستگان فرهنگی جدید تاکید شده است. جامعه بین الملل بر رسمیت شناختن حکومت طالبان و متعاقباً بر رسمیت شناختن نمایندگان جدید افغانستان در کشورها، سازمانها و نهادهای بین المللی را به شروطی از قبیل رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و تشکیل دولت فراگیر منوط کرده است. تاکنون تلاش‌های طالبان برای جلب نظر مساعد جامعه بین الملل موفق نبوده است. قاتلان توقیف شده توسط نیروهای امنیتی طالبان در افغانستان برای قتل ماموران واکسیناسیون دستور دریافت کرده بودند. تامین امنیت یکی از اصلی ترین وعده‌های گروه طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان بود. دولت موقت طالبان تاکنون برای مبارزه با جرم و جنایت چندین عملیات انجام داده است. شبکه تلویزیونی طلوع نیز امروز به نقل از مقامات طالبان از توقیف 4 نفر به اتهام قتل 7 کارمند برنامه واکسیناسیون در ولایت قندوز خبر داد. توقیف شدگان که ماموران واکسیناسیون را حدود 2 هفته قبل به قتل رساندند، در استنتاق ها بیان که به نام شخص یا گروهی اشاره کنند اعتراف کردند که برای قتل این ماموران دستور دریافت کردند. مظنونان به قتل 2 مامور امنیتی طالبان نیز اعتراف کردند. حمله به کارمندان واکسیناسیون در افغانستان واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته است. سرعت همگیری کرونا در افغانستان به دلیل نبود امکانات افزایش یافته است. افغانستان با بحران اقتصادی شدیدی روبرو است. زیرساخت‌ها از میان رفته و سیستم بهداشت و درمان این کشور به دلیل نبود امکانات مادی و کادر طبی و متخصص قادر به ادامه خدمات رسانی به مردم نیست. مقامات بهداشتی در این کشور از تعطیلی شمار زیادی از شفاخانه ها به دلیل کمبود امکانات و پرسنل خبر می دهند. در چنین شرایطی خبرگزاری شفقنا به نقل از وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش سیر صعودی تعداد مبتلایان به کووید 19 در این کشور خبر داد. وزارت صحت عامه دولت موقت طالبان اعلام کرد فقط در هفته گذشته 1390 مورد مثبت کرونا در سراسر افغانستان شناسایی شده است. جاوید حجیر، سخنگوی این وزارتخانه، امروز هشدار داد کرونا در افغانستان در حال گسترش است و در صورت بی‌توجهی شمار مبتلایان جدید در هفته‌های پیش رو افزایش خواهد یافت. به گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، تعداد مبتلایان از 5600 نفر در ماه جنوری به 10276 مبتلا در ماه فوریه افزایش یافته است. به گفته این سخنگو، هفته گذشته 23 بیمار کووید 19 در مناطق مختلف این کشور جان خود را از دست دادند. حجیر خاطر نشان کرد از جمعیت 39 میلیون نفری افغانستان فقط 8 میلیون نفر واکسین کووید 19 دریافت کردند. بسیاری از سازمان‌های بشردوست بین‌المللی در مورد تبعات فقر، گرسنگی، کمبود امکانات طبی در افغانستان و خطر مرگ شمار زیادی از افغان‌ها هشدار دادند. مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی ایران گفت که از 21 سنباله امسال تا کنون بیش از 2140 تن کالا به ارزش 1,031,000 دلار از بازارچه مرزی یزدان به کشور افغانستان صادر شده است. حسن رحیمی زاده مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازگشایی مرز یزدان پس از 7 سال گفت که این بازارچه مرزی با پیگیری مسئولان ولایت و حمایت دولت جدید در ایران 13 ماه سنباله امسال پس از 7 سال تعطیلی فعال شد و اکنون صادرات و واردات کالا از این پایانه مرزی به طور رسمی آغاز شده است. حسن رحیمی زاده اظهار کرد ماها تلاش برای بازگشایی مرز یزدان در شهر زیرکو نتیجه داد و با استقرار نیروهای گمرک افغانستان در این مرز بیش از 30 لاری این کشور برای بارگیری اقلام و کالاهای صادراتی وارد این پایانه مرزی شد. رحیمی زاده تصریح کرد اقلام خوراکی از جمله ماکارونی، خامه، رب، بیسکت و خرما از مرز یزدان در شهر زیرکو صادر می شود و مردم قریه کلات نظر افغانستان و قریه های اطراف مایحتاج غذایی خود را از این بازارچه مرزی تامین می کنند. و بسیاری از مردم عربستان اقدام حکومت این کشور در اعدام 81 نفر از جمله 41 شیعه را در جهت سرکوب مخالفان نظام آل سعود و مقابله با جنبش آزادی خواهی و دموکراسی در این کشور ارزیابی کردند. وزارت داخلی عربستان سعودی روز شنبه در ادامه نقض حقوق بشر در این کشور حکم اعدام 81 نفر را در یک روز اجرا کرد. در میان اعدام شدگان 41 نفر از جوانان شیعه قطیف عربستان و 7 تبعه یمنی و 1 تبعه سوری وجود داشتند که پیشتر از سوی دولت سعودی به بهانه های مختلف توقیف و در زندان به سر می بردند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. شبتان بخیر. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
از سرم کلت شرابی که صفای یار دارم
کلام نام
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم
مرغابی میگن یه روزی عشق کرد حیوان باد کرد و من بهترین مرغانم، هم تو آب میتونم شنو کنم هم تو خشکی میتونم را برم، کسی مثل من نمیتونه. ماهی فقط مال آبه، کبوتر مال هوا، ولی من. یکی بهش گفت که نه بی خودی باد نکن، نه مثل ماهی میتونی تو آب شنو کنی نه مثل کبوتر میتونی رو هوا پرواز کنی. یک فن کامل بهتر از چند فن ناقصه. تو هر دو رو داری اما ناقصی، نه مثل ماهی میتونی بری زیر آب، کلتو فرو میکنی در میاری، که میتونی مثل ماهی بری تای آب. پروازم نمیتونی مثل کبوتر بکنی، بادش خوابید. حالا گاهی منم میخوام مثلا یه بادی گاهی بکنم، خودم به خودم میگم که چرا باد میکنی؟ مدرسه دارم، طلبه دارم، کسی مثل من نتونسته هنوی همچین مدرسه را بندازه. یهو خودم به خودم میگم کی به تو این نعمت داده؟ امام کن من نعمتن فمن الله، نعمت هایی که شما دارین از طرف خداست. ما از خود تارفودی نداریم، اگه از خود من باشه اینها، این برنامه ها، این توفیقات از خود من اگه باشه، خب یکی دیگه هم بیاد خودش مثل من بکنه، یکی بیاد خودش عین من بکنه، حوزه درست کنه و طلبه های مثل آقای اوستی، آیت الله خرازی، آیت الله استادی، اینا رو بده بیرون. پس دست خودمون نی. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من خون شده دل این ره نز خود میپویم. من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که به هر دست که میپروردم. پس نعمت ها خداییه، دست ما نی. اگه دست ما باشه یکی هم بیاد خودش عین من بکنه، بیاد این موقع درس بگه، بین نماز صحبت کنه، شب بعد سه منبر امرو من باید برن روزا که نمیام دوتا میشه مجانی همش هم مجانی اینا نعمت های خداییه دیگه پس شما هر وقت مادی عشق کنی یاد حرف من بیا بگو خب چرا عشق میکنی این نعمت های خدا خود ازت میگیره آنن مرضی پیدا میکنیم که نتونم دیگه بیا پس دست خداست تمام نعمت هایی که خدا و ما بکن در دعاها هست و ما بکن من نعمته همین دعا اینه همیشه یاد بگیرید هر وقت اومدید عشق کنید من معدلم 20 شده من 50 تا شگر دارم من چنین و چنانم اینا عشق بدیگه نباید مغرور بشه آدم من چنین و چنانم زود بگو که چرا باد میکنید اگه بخوان این نعمت ازت میگیرن این خداییه وقتی خدایی شد من چرا باد کنم مربوط به چیه همه هر چی داریم از خداست و ما بکن این جمله رو حفظ کنید و ما بکن من نعمته و من الله بر مال و جمال خیشتن غره مشو کان را به شبی برند و آن را به طوی اگه ثروت داره ثروت من به ثروتش مینازه آتش سوزی میشه یک شب همه مال و شب بمیر اگه خوشگله به خوشگلیش مینازه یه تب بکنه دیگه نمیشه نگاش کنه بعضی ها خوشگلن و یه مریض میشن تب میکنه آدم برش به هم میخوره نگاش کنه بعد میشن و یه تب شعر خوبیه بل مال و جمال خیشتن غره مشو کان را به شبی برند و آن را به طبیب
پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین میتونین از طریق ایده شماره با همکاران ما در میان بگذارین 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین به نشانی parstudy.com/دری در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بیانیه سپاه پاسداران ایران: مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها مورد هدف موشک‌های سپاه قرار گرفت. بازدید هیئت نظامی تاجیکستان از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ایران و تلاش تاجیکستان برای واردات محصولات کشاورزی از بلاروس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجا جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات سیاسی و مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان در پایان 7 ساعت مذاکره درباره بررسی نزاع اخیر مرزی میان دو کشور یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. این یادداشت تفاهم را رجب علی رحمان علی و اورالبگ شارچی فرماندهان نیروی مرزبانی دو کشور در حضور رجبای احمدزاده و عبدالکریم علیمبایف رئیسان ولایت‌های سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در ناحیه اسفره در گذرگاه مرزی بین دو کشور امضا کردند. اما طرف ها تا به حال درباره محتوا و جزئیات این یادداشت تفاهم اظهار نظر نکردند. اما دوران زاهدزاده معاون رئیس ولایت سغد گفت طرف ها درباره تامین امنیت در مناطق مرز مشترک، پاکسازی کانال های آبیاری از سوی کشاورزان و طرز استفاده از منبع های آب گفتگو کردند، ولی در این زمینه هیچ سند رسمی امضا نشده است. قبلا طرف های یکدیگر را به تیراندازی میان مرزبانان دو کشور متهم کرده بودند که موجب کشته شدن یک مرزبان تاجیک و زخمی شدن دو نفری دیگر شده است. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه با اشاره به هدف قرار گرفتن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها توسط موشک‌های نقطه‌زن تاکید کرد تکرار هر گونه شرارت با پاسخ‌های سخت قاطع و ویرانگر سپاه روبرو خواهد شد. بامداد روز یکشنبه دو پایگاه جاسوسی سازمان اطلاعات و عملیات ویژه موساد رژیم اشغالگر صهیونیستی در اربیل عراق هدف موشک‌های نقطه‌زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. به دنبال این عملیات موشکی و راکتی گسترده، آژیر خطر کنسولگری آمریکا در اربیل در منطقه کردستان عراق به صدا درآمده و همه پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق به حالت آماده باشی کامل درآمدند. با گزارش سپاه نیوز، در پی شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی و هدف قرار گرفتن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد در پی جنایت اخیر رژیم جعلی صهیونیستی و اعلام قبلی بنابر بی‌پاسخ نگذاشتن این جنایت‌ها و شرارت‌های این رژیم منحوس، مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها مورد هدف موشک‌های قدرتمند و نقطه‌زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. در این بیانیه خطاب به ملت ایران آمده است: امنیت و آرامش این میهن اسلامی خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ کس اجازه تهدید و تعرض به آن نخواهد داد. اما در ادامه گزارش جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما را در خصوص این رویداد از عراق می‌شنویم.
ساعت 1 بامداد امروز شنبه بیش از 8 موشک از مکانی نامعلوم به حومه اربیل مرکز کردستان عراق اصابت کرد. مقام های امنیتی کردستان محل اصابت این موشک ها را مناطقی در حومه شهرک زرین سیتی در 10 کیلومتری شمال شرق اربیل دانستند. اما رسانه های محلی به نقل از منابع آگاه منطقه را مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی دانستند که به طور سری در میان مناطق مسکونی برای خود جا باز کرده است.
قوانین دولت العراقیه و دستور العراقی
بر اساس قوانین دولت عراق، خاک این کشور نباید مکانی برای تروریست ها و گروه های حامی تروریست باشد. وجود سازمان های جاسوسی در خاک عراق عامل ناراحتی و ناپایداری است.
از تلفات احتمالی حمله به این مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی خبری دقیق منتشر نشده، اما امید خوشنا استاندار اربیل گفته به هیچ شهروندی در اطراف آن مرکز آسیبی نرسیده. محمود حاجی محمد از سران سیاسی کردستان عراق هم رسما از مقام‌های امنیتی و سیاسی کردستان درخواست کرد تا مناطق مسکونی را از وجود پایگاه‌های نظامی و مراکز سری و غیررسمی بیگانه پاکسازی کنند. حفظ حاکمیت عراق خواسته ملی مردم این کشور است و وجود دستگاه‌های پنهان سری و جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه کردستان عراق حالا به یکی از نگرانی‌های اصلی مردم این کشور تبدیل شده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
حیات عالی رتبه نظامی تاجیکستان از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد. حیات عالی رتبه نظامی تاجیکستان به سرپرستی ژنرال عبدالعلیم رسولزاده، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور، صبح روز یکشنبه از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند. این بازدید با منظور بالا بردن سطح همکاری آموزشی بین ارتش‌های دو کشور و ارزیابی کیفیت آموزش‌های دوره‌های مختلف طولی و عرضی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام شد. امیر سرتیب حسین ولیدوند، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، در این دیدار رابطه ایران و تاجیکستان را بسیار مستحکم دانست و گفت رابطه دو کشور یک ارتباط ویژه و پیوند میان کشور ایران و تاجیکستان بر مبنای اشتراکات فرهنگی و اجتماعی است و این پیوند هیچگاه گسسته نخواهد شد. امیر ولیدوند گفت این امکانات ارتش جمهوری اسلامی از قدیمی ترین دانشگاه های ایران است که دانشجویان نظامی رده های میانی به بالا همساله جهتی طی دوره های علمی و عملی در آن حضور پیدا میکنند و ما علاقه داریم در زمینه تبادل دانشجویان نظامی با تاجیکستان ارتباط حسنه داشته باشیم. ژنرال عبدالعلیم رسولزاده، سرپرست گروه اعزامی و معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان، در این دیدار تاکید کرد ما جمهوری اسلامی ایران را دوست و برادر خود می‌دانیم و در این کشور احساس غریبی نداریم. در زمینه تبادل دانشجو برنامه‌های پیش‌بینی شده است که امیدواریم هر چه زودتر اجرا شود. اعضای هیئت نظامی تاجیکستان در ادامه از کلاس‌ها، روند آموزشی دانشجویان و دیگر امکانات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند. اما جنگ روسیه و اوکراین در حال سومین هفته خود را سپری میکند که امریکا و غرب با ابزار تحریم سعی در شکست روسیه در این نبرد دارند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمون سید علی دارابی از مسکو.
جنگ بین روسیه و اوکراین به سومین هفته خود رسیده و آمریکا و متحدانش نیز که از رویارویی مستقیم نظامی پرهیز می‌کنند، ابزار تحریم را کارآمدترین شیوه برای فشار علیه روسیه می‌دانند. از تحریم بانک‌ها و مؤسسات مالی، بخش‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، هوانوردی و نفت و گاز تا افراد حقیقی و حقوقی و حتی توقیف دارایی‌های کلان ثروتمندان روسی که به گفته غربی‌ها به کرملین نزدیک هستند. در بحبوحه جنگ نظامی و تحریم اقتصادی اما مقامات روسی این جمله را مدام تکرار می‌کنند. تحریم‌ها اقتصاد روسیه را مستحکم و وابستگی را از بین می‌برد.
فشار تحریم‌ها علیه روسیه همیشه وجود داشته، اما الان خصلت پیچیده‌ای دارد و مشکلات و سختی‌های خاصی را برای ما ایجاد می‌کند. مطمئن باشید تحریم‌ها موجب استحکام اقتصاد ما و پایانی بر وابستگی خواهد شد.
به شما اطمینان می‌دهم ما هر کاری می‌کنیم تا دیگر به هیچ وجه به غرب وابسته نباشیم. ما خودمان می‌دانیم چگونه از اقتصاد خود مراقبت کنیم.
با اعمال تحریم‌های ریز و درشت علیه روسیه، خودروسازان بزرگ، مارک‌های معروف پوشاک و لوازم خانگی، شرکت‌های خارجی فعال در بخش‌های گوناگون اقتصادی روسیه و حتی رستوران‌های زنجیره‌ای عمدتاً آمریکایی هم یکی پس از دیگری بار و بندیل خود را جمع کرده و از روسیه خارج شدند تا موجی عظیم از بیکاری را بر مسکو تحمیل کنند.
حدود 1.5 میلیون نفر ممکن است بیکار شوند، اما در مدت کوتاهی در شرکت‌های روسی برای آنها شغل ایجاد می‌شود. غربی‌ها زیان سنگینی متحمل خواهند شد.
خروج شرکت‌های بین‌المللی واکنش‌های طنزی در فضای مجازی روسیه داشت. در حالی که همه فکر می‌کردند با کوچ خودروسازان بین‌المللی شرکت روسیه لادا می‌تواند در کوتاه مدت خلأ بازار را پر کند، به ناگاه مدیران این شرکت از توقف تولید خبر دادند و تازه بسیاری از شهروندان روسی متوجه شدند که حتی لادا که مترادف با نام روسیه است، سالها پیش توسط شرکت رنو فرانسه خریداری شده بود و حالا بدون تأمین قطعات اصلی تولیدی هم نخواهد داشت. روس‌ها اما می‌گویند جبران می‌کنیم. روسیه به شرکت‌های خارجی که این روس‌ها در حال خروج از این کشور هستند هشدار داده، بازار به سرعت جای آنها را پر خواهد کرد و بازگشت آنها به روسیه بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر کشاورزی تاجیکستان در دوشنبه با سفیر بلاروس دیدار کرد. سعدی کریمزاده و ویکتور دنیسنکا در این دیدار راه‌های گسترش همکاری‌های دو کشور در بخش کشاورزی و واردات محصولات و محصولات شیری به تاجیکستان را از بلاروس بررسی کردند. سفیر بلاروس در تاجیکستان از آمادگی کشورش برای صادرات ماشین‌آلات کشاورزی، قطعات یدکی، بذرهای با کیفیت سیب‌زمینی، دام زنده و محصولات شیر خبر داد. همچنین درباره تأسیس کارخانه های مشترکی فراوری محصولات کشاورزی در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان است میان آنان بحث و تبادل نظر شد. در دیدار وزیر کشاورزی تاجیکستان و سفیر بلاروس در دوشنبه راجع به برگزاری کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور در ماه ایون سال جاری در مینسک پایتخت بلاروس در حاشیه نمایشگاه بین المللی بلاروس اگرونیس توافق شد. مقامات کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان اعلام کردند که فعالیت تنها کارخانه کود کیمیایی این کشور در ماه سپتامبر سال جاری 2022 از سر گرفته خواهد شد. جواهرلال مظفری گفته است که این کارخانه پس از 10 سال وقفه فعالیت خود را دوباره آغاز خواهد کرد که ظرفیت تولید کود کیمیایی در آن در سال نخست به 115 هزار تن خواهد رسید. وی تاکید کرد در حال حاضر 500 نفر در این کارخانه به نصب تجهیزات مشغول میباشند و این مرکز تولیدی 97% از قرض خود را با بدی حقوق و دستمزد کارگرانش پرداخت کرده و تا 6 ماهه دوم سال جاری بقیه قرض ها را پرداخت میکند. تا تاجیکستان در سال به 600 هزار تن کود کیمیایی نیاز دارد که از خارج وارد می شود و در سال 2021 به این منظور 50 میلیون دلار خرج شده است. گفته می شود که در صورت آغاز فعالیت دوباره این کارخانه با ظرفیت کامل امکان تولید 300 هزار تن کود کیمیایی در تاجیکستان فراهم خواهد شد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته فیلم ایران در برلین پایتخت آلمان به همت رایزنی فرهنگی سفارت ایران در برلین برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش امیر شجاعی خبرنگار صدای سیما از برلین جلب میکنیم.
هفته فیلم ایران در برلین. در سینمای هنر فیلم برلین 5 فیلم ایرانی برای علاقمندان به سینمای ایران به نمایش در می آید. در نخستین روز این رویداد فرهنگی فیلم بادیگارد ساخته ابراهیم حاتمی کیه روی پرده نقره ای رفت.
Ich liebe am iranischen Kino die diese Feier der Hingabe.
من این نکته رو از سینمای ایران دوست دارم که از افرادی که در موضوع ایثار می کنن با احترام یاد میشه. و ما این مورد رو در این فیلم هم دیدیم.
در هفته فیلم ایران که به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در برلین برگزار شده، فیلم‌های مربوط به سال‌های 1393 و 1394 نمایش داده می‌شود و کارشناسان سینما دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند.
نمایش این فیلم‌ها را نباید فقط به برلین محدود کرد و فرهنگ و هنر به خصوص سینمای ایران باید به مردم آلمان بیشتر معرفی بشه و به نظرم بهتره به جای زیرنویس انگلیسی این فیلم ها به زبان آلمانی دوبله بشن.
علاوه بر فیلم بادیگارد، فیلم های کفش هایم کو ساخته کیومرث پوراحمد، رخ دیوانه اثر ابوالحسن داوودی، طعم شیرین خیال به کارگردانی کمال تبریزی و فصل نرگس ساخته نگار آذربایجانی برای علاقمندان به سینمای ایران در آلمان به نمایش در می آیند.
نمایش این فیلم ها در هفته فیلم ایران در پایتخت آلمان تا یک شنبه 22 اسفند ادامه داره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
مسئولان ولایت سوغ در پی افزایش قیمت گندم در تاجیکستان از وجود ذخیره های کافی این محصول در شمال کشور خبر دادند. مقامات ولایت سوغ گفتند که مردم نباید نگران کمبود گندم باشند که در انبارهای کارخانه های بزرگ این منطقه به قدر کافی این محصول وجود دارد. همچنین برای نظارت بر قیمت فروش آرد و گندم در ولایت سوغ کمیسیون ویژه تأسیس شد. اخیراً در پی بحران اوکراین قیمت هر خلطه 50 کیلوگرمی آرد که هفته قبل 280 سومانی تعیین شده بود اکنون به 340 سومانی رسیده. تاجیکستان سالانه به بیش از 2 میلیون تن گندم نیاز دارد که در سال 2021 نزدیک به 1 میلیون و 29 هزار تن گندم با ارزش مالی 265 میلیون و 800 هزار دلار از قزاقستان وارد کرد. در سال 2021 در داخل تاجیکستان از 310 هزار هکتار زمین تحت کشت گندم 876 هزار تن محصول برداشت شده است که بخشی از این زمین ها بایر یا همان للمه می باشند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. نتایج رقم خورده در سه بازی پایانی هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران رقابت را در انتهای جدول برای فرار از سقوط داغ کرده است. در روزهای پایانی هفته 22 رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران تیم تراکتور مغلوب فولاد شد و پدیده هم در شیراز فجر را شکست داد. با این نتیجه این روزها رقابت 4 تیم تراکتور، فجر، نفت مسجد سلیمان و پدیده در هفته پایانی برای فرار از سقوط تماشایی است. گزارش حمیدرضا حجازی خبرنگار ورزشی صدا و سیما را در این خصوص می‌شنوید.
هفته 22 لیگ برتر هم برگزار شد. فولاد با 3 امتیاز از تبریز به اهواز برگشت. اون هم در بازی که باد نقش مهمی داشت.
نیمه اول باد کم بود، به نفع ما بود. نیمه دوم دیگه اصلا باد وحشتناک شد و به ضرر ما.
یعنی اویونو طبیع
اگر بازی رو به دو نیمه تقسیم کنیم، نیمه اول به خاطر وزش باد تیمی که بهتر بود فولاد بود و نیمه دوم تیم بهتر زمین ما بودیم.
حالا تراکتور فاصله زیادی با منطقه سقوط نداره.
تیم واقعا مشکلات خیلی عمیقی داره از اول فصل. اگر نبود که تو این شرایط نبودیم.
سرمربی لالیگایی فولاد یه بازیکن از لالیگا آورده با یه قیمت عجیب.
رقمش که چقدر بوده؟ چیزی که الان بیرون اومده.
حالا میگفتن که بیشتر از
یه ذره بیشتر از 50,000 تا. خیلی صادقانه دارم میگم.
مس و هوادار در یک بازی که هیچ کس ازش راضی نبود به تساوی رسیدند.
از نظر خودم یکی از ضعیف‌ترین بازی‌های فصلمون رو انجام دادیم.
کیفیت بازی وقتی که اینقدر توپ رفت بالا یه مقداری از کیفیتش کم شد.
ویژن به سمت توپ. اما در شیراز پدیده دومین بردش رو جشن گرفت.
چاقو دست خودش رو برید. من هیچ موقع از شکست تیم فیصل بازی خوشحال نمیشم. همیشه طرفدار این تیم بودم. چیزی که برای من واقعا جای تاسف داره، زمان ما هم که بازی میکردیم توی فیست پاسی زمین هم اینطوری بود. واقعا این استادیوم حافظیه حیف است برای تیم فیست پاسی، حیف است برای تیم ما که تو جلسه ما امیدوارم شرایطی فراهم بشه که بتونیم استفاده کنیم از این ورزشگاه نوستالژی.
معدنچی که برای نجات فجر به طور موقت جانشین کلانتری شده، سه امتیاز خونگی رو به تیم قرنشین پدید داد تا در هفته‌های آینده رقابت برای نیفتادن بین چهار تیم تراکتور، فجر سپاسی، نفت مسجد سلیمان و پدیده حسابی گرم بشه.
حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
شهرآورد 98 بدون حضور تماشاگر. بازی تیم‌های استقلال پرسپولیس بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد، در حالی که بعد از جشن خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس، وزیر ورزش و جوانان ایران در حاشیه این مراسم عنوان کرد که شهریور 98 پایتخت بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس با حضور 20,000 نفر از تماشاگران برگزار خواهد شد. اما با توجه به شرایط ویژه این بازی و پیگیری‌هایی که انجام شد، یک منبع آگاه به رسانه‌ها اطلاع داد که ستاد ملی کرونا مجوز برگزاری این بازی با حضور تماشاگران را نداده است و این رقابت‌های بسیار حساس بین دو تیم پرطرفدار پایتخت قطعاً بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود. بازی تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس که از آن به نام بزرگترین رقابت ایران و آسیا یاد می‌شود، قرار است پنجشنبه همین هفته 17 مرد از ساعت 17:30 به وقت ایران در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود. همکنون استقلال با 6 امتیاز بیشتر نسبت به رقیب سنتی خود در صدر جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارد. رونالدو برترین گلزن تاریخ شد. رونالدو با 3 گل زدن در دیدار منچستر یونایتد مقابل تاتنهام جایگاه بالاترین گلزن تاریخ را از آن خود کرد. کریستیانو رونالدو مهاجمی باشگاه منچستر یونایتد انگلیس با بسمر رساندن 3 گل در برابر تاتنهام توانست این عدد را به 807 گل زده دست یابد و نام خود را به عنوان بالاترین گلزن فوتبال حرفه‌ای در تمام زمان ها ثبت کند. فدراسیون فوتبال جهانی فیفا هیچ سند رسمی از شمار گل زده و بالاترین گلزن این رقابت ها ثبت نکرده است، اما این نهاد جهانی تخمین میزند بیشترین گلزن فوتبال در جهان تا پیش از این متعلق به جوزیف بیکان بازیکن اتریشی چک بود که در طول دوره حرفه‌ای خود از سال 1931 تا سال 1955 805 گل وارد دروازه کرده است. اما رونالدو با 3 گل زدن خود در روز شنبه در این عبور و این جایگاه را از آن خود کرده است. این 59.5 3 گل زدن رونالدو در بازی حرفه‌ای خود بود. همچنین نخستین بار است که رونالدو از سال 2008 میلادی و بعد از بازگشت به منچستر یونایتد برای این تیم در یک بازی 3 گل به ثمر رسانده است. شاد و پیروز باشید.
از آن شنوانده مشروع اخبار این ساعت را شنیدید. در ادامه بخش سی برنامه این ساعت توجه شما را به گزارش ویژه از همکارمون آقای خلیل جلب میکنیم که در آن موضوع تحریم های غرب علیه روسیه بهانه جنگ در اوکراین تاثیر منفی زیاده بر اقتصاد روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا و جهان خواهد داشت.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که این کشور به همراه اتحادیه اروپا و کشورهای گروه 7 روسیه را از فهرست کشورهای مذکور برای تجارت خارج خواهند کرد. حذف روسیه از فهرست مذکور در واقع به این معنی است که این کشور دیگر از روابط تجاری عادی دائمی با غرب برخوردار نخواهد بود و غرب مجاز خواهد بود تعرفه های بیشتری را برای واردات روسیه اعمال کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده و شریکان آن در گروه هفت تضمین خواهند کرد که روسیه نتواند از صندوق بین